بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعماتش. در شب چندم محرم، شب پنجم شد، چشم هم می‌زنیم داره تمام میشه. کلن تو ایامی هستیم که سرعت انگار حوادث خیلی زیاد شده. انشالله هممون در این حوادثی که توش هستیم سرافراز بشیم. ماجرای امام حسین داره تکرار میشه، خیلی مراقب باشیم. ایام خاصی هستش. امروز یه بحثی میخواییم داشته باشیم، ذیل بحث اصحاب الیمین. حالا یه مدار رنگ و بوی این بحث پیامی که دیشب رهبری فرمودنم داشته باشه و با اونم مرتبط هستش بحثش. خب گفتیم که تو بحث اصحاب ما چند دسته اصحاب مثبت داریم؟ چند دسته؟ پنج دسته یا چهار دسته؟ پنج دسته بود؟ آیه ذوالفقاری بشمار ببینم. کجا اصحاب الجنه رو ما گفتیم؟ اصحاب الیمین، اصحاب السفینه، اصحاب کهف، اصحاب رقیم و اصحاب الاعراف. پنج دسته اصحاب. همه اینا اصحاب الجنه هستن. آره همه جون اصحاب الجنه هستن. ولی این شأن اصحاب هستش. دیشب یه مقدار اصحاب الاعراف رو صحبت کردیم. گفتیم بالاترین درجه اصحاب بودن اهل بیت علیهم السلام مدل اصحاب الاعرافه. حالا بیایم به سمت پایین تر. پایین ترین درجه اصحاب که قابل قبول هست اسمش هست اصحاب الیمین. اصحاب الیمین پایین ترین درجه اصحاب هستن. این پایین ترین از شأن ما بالاتر نه، خودشون خیلی بالاست. ما داریم توی کلاس خوبا داریم صحبت میکنیم، توی کلاس برترین ها صحبت میکنیم. حالا میگیم پایین بالا، توی کلاس خوبا داریم میگیم. والا اینا شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستن، خودشون برای ما یه جور آرزوه حتی رسیدن به همین ها. ولی خب توی این ترتیب ها به نظر اصحاب الیمین از باقی اصحاب پایین ترن، شأن اون چهار دسته دیگه بالاتره. اصحاب الیمین یعنی چه کسانی؟ که اگر شما اون باشی حداقل جز اصحاب اهل بیت علیهم السلام هستی. اگه جز اصحاب نباشیم چی میشیم؟ اگه جز اصحاب نباشی به مشکلات زیادی میخوری. نگاه کنید همه بهشتی ها لزومن اصحاب نیستن، ولی اونایی که اصحاب باشن جز بهشتی حساب میشن. اگه اصحاب نباشی نیاز به شفاعت های خاص داری، نیاز به شفاعت های خاص داری و احتمالاً مدتی در جهنم خواهی بود. حداقل مدتی در جهنم، خصوصا در برزخ، در ایام برزخ احتمالاً شما، سلام علیکم، در جهنم خواهی بود. خصوصا اگه جز اصحاب الیمین نباشی، شما جز اصحاب الیمین نباشی جهنم رو درک خواهی کرد، جهنم رو درک خواهی کرد. ولی جز اصحاب الیمین باشید احتمالاً درک نخواهی کرد. حالا فعلا ما خیلی سندی ندیدیم که این اتفاق بیفته مگر اندکی در برزخ به خاطر برخی از گناهان. خب اصحاب الیمین کی هستن؟ اینو صحبت کنیم. نگاه کنید در سوره واقعه یه بحثی مطرح هستش با این عنوان که میفرماد و کنتم ازواجن ثلاثه. شما قبلا سه دسته بودید. خب دسته اول کی بود؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، اونا دسته اولن. دسته دوم کیان؟ اصحاب الیمین. در دسته دوم میشن اصحاب الیمین. دسته سوم کیان؟ اصحاب شمال. شمال نه شمال. چه سه دسته؟ پس در مجموع سه دستن آدما. کل آدمای کره زمین سه دستن. یا السابقونن، یا اصحاب الیمینن، یا اصحاب شمال. من آدما رو گفتم، جنا ظاهرا نمیتونن جز السابقون باشن. اصحاب مخصوص انسان هاست. جنا در بهترین حالت جز اصحاب الیمینن. کلا السابقون ظاهرا مختص فقط انسان هاست، یک شأنه، یک شأنه به هر کی داده نمیشه. پس سه دسته شد، یا السابقونن، یا اصحاب الیمینن، یا اصحاب شمال. اگه السابقون یا اصحاب الیمین نباشی قطعا اصحاب شمالی. حالت سومی، حالت چهارم دیگه ای نداره. خب پس ما اون پنج دسته اصحاب که میگیم چه اتفاقی میفته؟ اصحاب الیمین یکیشه، اون چهار تای دیگه جز السابقونن. اون پنج تایی که گفتیم کف از سابقون میشه اصحاب السفینه، یه مقدار بالاتر اصحاب الکهف، اصحاب الرقیم، اصحاب الاعراب. شما میخواید جز اصحابقون باشی، یکی از این چهار تا باید بشی، حداقلش پایین ترینش میشه اصحاب السفینه. شما دیگه جز اصحابقون هستی، جز اصحاب الیمین نیستی. اونی که از سابقونه اصحاب الیمین هم هستا، ولی اونی که از اصحاب الیمینه دیگه از سابقون نیست. خب اصحاب الیمین یعنی چه کسی؟ اصحاب الیمین دیگه، یمین یعنی چی؟ تو جامعه میگن یعنی دست راست، که خیلی واژه دقیقی نیست، یه ذره دقیق نیستش، یه ذره نه ذره بیشتر دازه دقیق نیستش. واژه دقیقش چیه؟ یمین ریشه چیه؟ یمنه، یمن، درست؟ یه چیزی که توی جامعه و معروفه چیه؟ مثلا میگه میمون مبارک، حتی ما میگه میمون و مبارک، میگه این اسم این حیوان رو گذاشتن میمونم، کار بدی کردن. اون مثال نقضه، اون اسم این حیوان رو گذاشتن اینجوری تو فارسی، اونم کج سلیقگی اون آقایون فارس زبان گذشته است که چرا این اسم رو یه چیزی که اصلا بهش ربطی نداره گذاشتن. میمون یعنی مبارک تو جامعه، که حالا مبارک هم نیست دقیقا، دقیقترش حالا میگم، ولی حالا تو اون سنخ معناست. دقیقتر چی معنا میشه؟ یمن یعنی از نظر لغوی دارم میگم قوت در کار خیر. دقت میکنید؟ اینکه شما به دنبال کار خیر بری، بابت این کار شما زحمت بکشی، یه تولید نیرو بکنی ولی تو زمینه خیر. مثل نگاه کنید همین کاری که شما دارید میکنید، شما نماز میخونید، نماز میکنید در از چیکار اون پا میشید؟ یه کاری میکنید دیگه، خب میتونید نخونید. وقتی نماز میخونید شما کاری اون پا میشید، وضو میگیرید، میشینید سمت قبله، بلغه یا الله اکبری خم بشید، اینا کنید، یه قوتی دارید تولید میکنید. مصرف نیرو و انرژی در راه خیر در از میشه یوم. میمون در از اون کار خیریه که براش مصرف نیروی اتفاق افتاده. شما الان پا شدید تا اینجا اومدید، این یه کار دیگه، میتونستی خب نیایید تو خونتون بشینید بگید حالا تلویزیون هستش دیگه. این که پا میشید میاد یه کار، یعنی یه کاری میکنید، یه قوتی ایجاد میکنید، یه انرژی مصرف میکنید و یه کار خیری انجام میدید، این اسمش از یمن. اصحاب الیمین کسانی هن که کلا اینجور کارا رو میکنن، کار خوب میکنن. آیا کار بد نمیکنن؟ نه، کار بد هم میکنن، ولی کار خوب هم میکنن. اصحاب الیمین لزوماً اون افرادی نیستن که اصلا گناه نمیکنن، لزوماً اصحاب الیمین متقین کامل نیستن، تقوای نهایی رو ندارن، نه ممکنه گناه هم داشته باشن، ولی در از کار خوب هم زیاد دارن میکنن، اصحاب کار خوبن. در هر جا پای کار خوب باشه این هنزه، و نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، کاراشون رو میکنن. حالا ممکنه خطاهایی هم این وسط چیه داشته باشن. اوج اصحاب الیمین یعنی دقیقترین معنا تو اصحاب الیمین کسانی هستند که ذیل ولایت اهل بیت علیهم السلام دارن کار میکنن. منظور از یوم یعنی در دین خدا، دین خدا ریشش میشه ولایت. به خاطر این توی روایات گفته میشه که اصحاب الیمین، مثلا این روایت شیعتنا اهل البیت، توی روایت داریم از امام باقر علیه السلام فرمود که اصحاب الیمین یعنی هم شیعتنا اهل البیت. خب نقطه مقابل اصحاب الیمین کیان؟ و اصحاب الشمالن. اصحاب الشمال یکی از واژه‌هاش در قرآن مجرمین هستن، نواستون باشه. نکنین تو سوره در سه جا بس اصحاب الیمین اومده، یکی سوره مدثره خیلی آیش مهمه، یکی تو سوره بلد هست، یکی هم در سوره واقعه. اصلا سوره واقعه در از سوره اصحاب الیمینه، بیشتر اصحاب الیمین فقط در سوره واقعه اومده. تو سوره واقعه پررنگه ماجرای اصحاب الیمین، یه مقدارش از سابقونه، یه مقدارش از اصحاب الشمال هستش، بیشترش ماله داره در مورد اصحاب الیمین و نعماتی که اینها بعداً در بعد از قیامت و اینها بهش میرسن. سلام علیکم. در مورد اونها داره صحبت میکنه. سلام علیکم. خب تو سوره، دقت کنید، در سوره مدثر خداوند چی میفرماد؟ آیه 38 و 39 میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رهینه. این آیه رو خیلی دقت کنید، فرماد همه انسان‌ها در رهن اون چیزی هنگه کسب کردن. رهن یعنی گروگانن، همه آدم ها گروگانن. یه دوره ای صحبت کردیم زیل خانواده به اسم امر و رهن، 12 جلسه امر و رهن ما صحبت کردیم، همین زیل این آیه بودش. و ما همه در رهنن. نگه شما گناه کنید میرید در رهن، یا کارم چرا قفل شده، یا یه کاری کردی دیگه قفل شده، رفتی در رهن اون کارت. اصلا شما هر کاری میکنید در رهنید، ولی یه چیزی داره، یه الا اصحاب الیمین. خدا اصحاب یمین رو نمیذاره گروگان بمونن. نگاه، اگر اصحاب یمین گروگان بودن، میدونی چی میگه؟ شما مجلس امام حسین نمیتونستی بیای چون در گروگان بودی. اگر چی شد؟ تو سوره تور استثناء رو نمیاره. دو بار این آیه در قرآن اومده. تو سوره تور میفرماد که کل امرئ به ما کسب رهین، اصلا استثناء نمیاره. تو سوره مدثر یه استثناء میاره، الا اصحاب الیمین. اصحاب یمین رو نمیذاره خدا تو گروگان بمونن به دلایل مختلف، به خاطر اون کار خوبی کردن خدا یه مقدار اینا رو از گروگان خارج و اعمالشون در از اینا رو نجات میده. یه خاطری هست از شیخ جعفر مجتهدی ذیل این آیه، اگه شنیده باشید، شیخ جعفر میگه من خیلی این آیه رو چیز بودم، این اصحاب الیمین کی هستن؟ یه هی بررسی اینور اونور، یه روزی خواب امیرالمومنین رو دیدم. سلام علیکم. فهمید که از امیرالمومنین پرسیدم که خب قضیه این آیه چیه؟ بعد امیرالمومنین بهش گفته بود که شیخ جعفر ما فکر می‌کنیم شما اهل حساب کتابی. همین جا خواب پا شدم، یه اینور اونور چی یعنی چی حساب کردم، یه ابجد اینو حساب کردم. یمین ابجدش 110. یمینم ابجدش 110. اصحاب الیمین اصحاب علی، که در روایات هم خب این اشاره شده، لازم نبود الله شیخ جعفر انقدر شروع کنه به رپورت جور. تو روایت هم نگاه میکرد این قضیه بود، سوال ساده خب از امیرالمومنین پرسیده بود. خب حالا یه بحثی اینجا مهمات که الا اصحاب الیمین، بعد مهمات فی جنات یتساءلون، یه اینا خدا میره جالبه تو سوره مدثر میره تو بهشت اینا رو صحبت میکنه. و اصحاب اعراف رو گفتیم، گفتیم تو فضای اعراف بهشتی با جهنمی‌ها دارن با هم دیگه چیکار میکنن، صحبت میکنن. میگه که اینا توی بهشت‌ها تو فضایی که هنوز دارن وارد بهشتشون میشن، یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین پرسن که ما سلککم فی سقر، چی شد تو سقر افتادید؟ اونا میگن قالوا لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین. همینجوری میان جلوتر، بعد میگه فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بعد میگه اینها از تذکره معرف، فما لهم عن تذکره معرضین که انهم حمر مستنفره فرت من قصفره. همینجوری آیت میاد جلوتر. این جالبه رفتار اینها با مجرمین، با مجرمین اینا یه ارتباطی میگیرن. پس اصحاب یمین اگه دقت نکنن ممکنه تبدیل به چی بشن؟ تبدیل به مجرمین بشن. مجرمین تو روایات هم به این چی میفهما در موردشون میفهماد که المجرمون هم المنکرون لولایتک، هم المنکرون لولایتک. در مورد امیرالمومنین رسول الله خدمتشون عرض میکنه که المجرمون هم المنکرون لولایتک، اون کسانی که انکار میکنن ولایت شما رو. پس اصحاب الیمین اونان که ذیل ولایت باید حرکت کنن. پس ولایت اصلا خط مرزه، یه ذره بیای پایین‌تر تمامه، شما مجرم حساب میشی. رفتار اشتباه در مورد ولایت تو قرآن بهش میگن مجرم. مجرم توی قرآن فقط به معنی گناهکار لزومن نیست، مجرمین کسانی هستن که در مقابل ولی رفتار دقیقی ندارن. به خاطر این دیگه اصحاب الیمین نیستن، اینا دیگه اصحاب الیمین حساب نمیشن، اینا باید وارد سقر میشن، سقوط میکنن. سقر یه جای بدیه در جهنم، جز اعماق جهنمه، اونجا سقوط میکنن به اون قسمت. پس اصحاب الیمین کف آدم خوباست. کف آدم خوبا میشه چی؟ اصحاب الیمین. شما فکر نکنید چهار تا کار خوب میکنید سقف آدم خوبایید، نه کف آدم خوباییم، ولی کف آدم خوبا رو سعی کنید حفظ کنید. مثلا تو سوره بلد گفته میشه که اینها کیان؟ فرماید که ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. اصحاب الیمین اونها این که ایمان دارن، توصیه به صبر میکنن هم دیگه رو، توصیه به خوبی میکنن، توصیه به مرحمت میکنن، اینا میگن اصحاب الیمین. که پایین ترین درجه اصحاب بودن اهل بیت علیهم السلام. حالا یه نکته ای من بگم اینجا برای مهمه این بحث. آقا اصحاب الیمین شدن ربط به چی داره؟ به ولایت داره. یه پیامی که رهبری دیشب فرمودن بسیار مهم بود، مثلا هممون تعجب کردیم چه پیام نابی ایشون دادن، خدا خیرشون بده، خدا بر توفیقاتشون بیفزاد. بعضیا گفتن شبیه پدرشون پیام داد، نه ایشون دقیقاً شبیه امام حضرت امام رحمت الله علیه. ایشون خیلی صریح این گونه پیام دادن. چرا این گونه پیام دادن؟ یه ذره اینو من تحلیل کنم. یه پیامای من توی کانالمونم گذاشتم، یه ذره اینجا بیشتر صحبت کنیم در مورد این قضیه. آقا خیلی خطرناک این بحث، این که رهبری میفرماید که علل اصول من نظر دیگری داشتم، علل اصول من نظر دیگری داشتم، آقایون نظر دیگری داشتن، اونا نظرشون رو غالب کردن و من ازشون تعهد گرفتم. خیلی این حرف خطرناکه، این خیلی خطرناکه، این حرفی که ولی جامعه میزنه. مجرم حساب میشید، مجرم حساب میشید طبق این آیات اصحاب الیمین، شما مجرم حساب میشید. باید دلیل بیارید همتون، اون کسانی که این کار کردن خلاف نظر ولی، اثبات که اصلا خیلی دلیل نمیخواد، خیلی کار خطرناکیه. این نباید عرف بشه در جامعه ما، عرف شدن این موضوع در جامعه به شدت خطرناک هستش. ولی یه جامعه نظری داره، اونم تو موضوع حساسی به اسم جنگ، جنگ شده، ولی قبلی شهید شده و شما بنای بر مذاکره با قاتل ولی گذاشتید، بعد ایشون هم مخالف بوده، پس شما بر نظرتون اصرار کردید که ایشون پذیرفته، انقدی اصرار کردید که ایشون تو متن پیامشون آورده که آقا من علل اصول نظر دیگه داشتم. ما ها معمولا اینا دارم سکوت میکردیم، حالا فضا ملتهم نشه زیاد، تو سخنرانی ها سعی میکردیم این موضوع رو پررنگ نکنیم، خاطر اتحاد و فلان، توصیه به وحدتی که شده بود. آقا این حرف اتمام حجت بود، حرف اتمام حجت بود. 5 6 تا پیامی که من گذاشتم توی کانال حتما بخونید، اونا رو مطالبه باید داشته باشیم. یعنی چی ایده رهبر جامعه رو، ولی جامعه رو توی تنگنا گذاشتن، باید زود در بیان بیرون. حالا تو پیاممون گفتیم آقا توبه کنید، نیاز به توبه داره این قضیه. مدل پیام مدل اینه که توبه باید بکنید، من نظر دیگه ای داشتم. بگید مقابل نظر ولی وایسادن جرمه، طبق قرآن جرمه، مجرم حساب میشید. اصلا نباید اینا وایسن تا آخرش برن، این چون جرم اینجا اتفاق افتاده. ولی در اصل به صراحت دارم اینا جرم انجام دادن، میگه من از جو تعهد گرفتم، بعد میگه من تعهد گرفتم ازشون. خب حرف بسیار حساسی اینجا حضرت آقا زدن، مردم باید مطالباتشون رو محکم ادامه بدن، به هیچ وجه نباید کوتاه اومد در مقابل دشمن. تحلیل ما هم تو این چند ماه که جلسات زیادی بود، جنگ‌های رسول الله رو که تحلیل می‌کردیم، ما اونجا مطرح کردیم مفصل، مثل غزوه بنی قریظه، مثل غزوه احزاب، اینا چه جوری باید برخورد کرد تو جنگ‌ها، باید صراحت بیشتری داشت در جنگ‌ها. تو جنگ بنی قریظه همین که هم پیمان شده بودن با دشمنان رسول الله، رسول الله رفت نماز ظهر رو تو مدینه خون، نماز عصر رو خدا نذاشت تو مدینه بخونن، گفت نماز عصر برید بنی قریظه، برید این تکلیف اینا رو روشن کنید. تو جامعه ما الان باید مطالبه نظر رهبری بیاد بالا، مردم باید مطالبه نظر رهبری، چون دیگه صریح‌تر از این نمیتونستن مطرح بکنن، باید مطالبه بشه از مسئولینی که این کارو کردن، هم باید نصیحت باید بشن دیگه. الان نیاز به نصیحت داره اینا، نیاز به نهی از منکر داره، اینجا داره یه منکر اتفاق میفته. پیام دادن که باشه ما گوش به فرمانیم، گوش به فرمان چی هستید؟ گوش به فرمانه باید نظر اصلیشون باشید. ایشون به صورت اینکه حالا جهنم زدی، حالا دارید میگید که برید ببینید چی میشه دیگه، چون شما در هر صورت مسئول خدماتی خدمت رسانی تو جامعه هستید، باید اون کار انجام بدید. اصلا معلومه نظر خودشون چیز دیگریه کاملا. آقا اگر کسی تو این زمینه سهل‌انگاری بکنه مجرم حساب میشه طبق قرآن، وارد سقر میشه، وارد سقر میشه. اینا به سقر وارد، سقری که درکات جهنم هستش. نباید در مقابل ولی این گونه رفتار کرد، خیلی کار خطرناکیه. من اصلا دیشب که این پیام صادر شد عمل کردم در پیام، چه پیام خطرناکیه، مگه میشه؟ خب تو اون جلسات چی گذشته؟ چرا رئیس جمهور ما اصرار به نظر خودش کرده؟ شما تنفیذت با رهبری بوده، شما قسم خوردی روی بعضی از بحثا، شما ذیل قانون اساسی اومدی رئیس جمهور شدی، تبعیت از نظر رهبری واجبه. چطوری نظر تو غالب کردی؟ انقدی پافشاری کردی که رهبری پیام داده میگه نظر من این نبوده، من مخالف این نظر بودم، تعهد ازش گرفتم. بسیار عجیبه این پیام، بسیار عجیبه این پیام، نشون میده رد پاهای کودتا به کجا بس بوده، قضایا به چه صورتی بوده که رهبر جامعه مجبوره به اینجور صحبت شده. الان اتفاقا دیگه خیلی سکوتم جایز نیست، آقا کاملا تایید کرد نظر مردمو، کاملا تایید کرد مردمی که وایساده بودن مطالبه داشتن. اصل مطالبه خونخواهیه، اصل مطالبه خونخواهیه، هیچ جوری نمیشه با این موضوع کنار اومد، هیچ جوری نمیشه کنار اومد. چرا شما مطالبه خونخواهی نمی کنید؟ چرا مطالبه خونخواهی نمی کنید؟ ولی یه جامعه رو شهید کردن، اون کسی که شما رو تنفیذ کرده بود شما رو شهید کردن، باید مطالبه خونخواهی بشه. نباید ترسید از امکانات و اینجور چیزا. جنگ های رسول الله رو ببینید، امکاناتی نداشتن که پیروز می شدن. ما همین الان محکم با اسرائیل جنگ کنیم پیروز می شیم قطعا، اگر سستی نکنیم. ولا تهنو ولا تهزنو، اگه این دوتا اتفاق نیفته ما قطعا پیروز می شیم. جالب هم بود برای من در انتهای دعاشون، اون بحثی که تو این چند ماه ما زیاد مطرح کردیم اونو مطرح کردن، اونم برای ما خیلی جالب بود که انشالله هم نصرت ها بیاد هم فتوحات. واژه نصرت با فتح ایشون تمایز قائل شدن، ما چند ماه روی این بحث تاکید داریم، نصرت با فتوحات فرق داره. الان دقیق رفتار کنیم قطعا نصرت میشیم و به فتوحات هم قطعا میرسیم، هم نصرت اتفاق میفته هم فتوحات اتفاق میفته. مطالبات باید داشت ولی بدون تهمت، بدون توهین. اینها مشاوران غلطی داشتن، اینها مدل بدی رشد کردن، مدل بدی رشد کردن. بعضی از مسئولین ما تو این سالها خب باید یه مقدار در رشد خودشون دقت میکردن. چجوری رشد کردی که جلوی نظر ولی داری نظر میدی و مصری به نظرت؟ چقدر عجیبه این اتفاق، تو مخیله آدم نمیگنجه. شبیه سلیمان ابن سرد خزائی شدی. آقا مراقب باشیم شبیه سلیمان ابن سرد خزائی نشیم. چرا میخوایم اونجوری بشیم دوباره؟ سلیمان ابن سرد خزائی به بهانه این که مردمو وارد جنگ نکنیم و فلان و حالا بریم یه ذره چیز کنیم، حالا با ابن زیادم شب ببندیم و فلان اینا، گفتش حالا احتیاط کنه تو این قضیه. اون قضیه بزرگ اتفاق افتاد. حماقت سلیمان ابن سرد خزائی به کربلا منتهی شد. اون یه حماقت یک فرد به کربلا منتهی شده. چطور با ابن زیاد الان دیگه میشه این بحثا رو مقایسه کرد؟ الان اتفاقا من میگم مقایسه اصلی با قسمت سلیمان ابن سرده. اونجا نظر امام شفافه، نظر امام شفافه که مسلمو باید نصرت بکنید. چطور داری اونجا نظر دیگه میاری وسط؟ حالا احتیاط کنیم ببینیم چی میشه. خود چه درس صحبتیه؟ الان جامعه به این قسمت احتیاجه. ما حداقل باید اصحاب الیمین باشیم، مردم مبعوث شده حداقل. حالا ما میگیم مردم مبعوث شده بالاترن، شأنشون از اصحاب الیمین بالاتره، اینا حداقل از اصحاب السفینه و میاد بالاتر، اصحاب الکهفن. وارد قسمت‌های خصوصی حریم اهل بیت علیهم السلام دارن میشن مردم. مردم رشدشون خیلی بالاست، مردم معلومه که خیلی جلوتر از خیلی هستن. مردم نشون دادن که ولی شناسن، نظر ولی رو بهتر میشناسن. خب توی این مدت خیلی سخنرانی کردن، حد سخنرانی‌هاشون الان میتونید بشناسید. نظر کی به نظر رهبری نزدیک‌تر بوده؟ نظر چه کسی نزدیکتر بوده؟ این هم خب محک خوبیه که آدم ها رو با این موضوعات شناختشون رو دار. ولی بدون اهانت، بدون توهین، بدون متهم کردن به خیانت، اینا اسمش خیانت نیست، مسیر تربیتی افراد اینجوری بوده. اینا رو من چند شب پیش صحبت کردم. بعضی آدم ها در هر صورت اینجوری تربیت شدن دیگه، یخشون من غیر الله دارن، از غیر خدا میترسن، معوقین هستن بعضیا. نگاه اینجوری شدن در هر صورت با این سبک تربیتی بزرگ شدن به دلایل مختلف. یه اصلش با رفقا، به خاطر رفقاشونا. آدما شما با یه ترسو زیاد بچرخی ترسو میشی، شما با آدم شجاع زیاد بچرخی شجاع میشی. تمام آدم اینا خب هی آدمای ترسو، آدمای اینجوری دور و بر یکی باشه آدمو ترسو میکنن. خب به مرور متاسفانه این فضا داره الان دیده میشه. الان بهترین کار مطالبه است، مطالبه نظر رهبریه. کم کم ببینیم نظر رهبری چی بوده واقعا، الان ایشون نظرشون چی بوده، حالا اگه نظرشون این نبوده نظر چی بوده. بعد اتفاقات حاشیه زیادی هم احتمالا ما در آینده خواهیم داشت. پیشنهاد اصلیمون هم اینه که با اولین نقض آتش‌بس خارج بشن، همون کاری که ترامپ با برجام کرد و بکنید، پاره کنید. اولین نقض شد پاره کنید، شروع کنید. اولین نقضی که اتفاق افتاد و پاره کن، همون کاری که ترامپ با برجام ارجام داد، جلوی رسانه ها بهتر پاره بکنید. برید چی کنید؟ بگید نقض کردید دیگه. محکم باید بر روی شروط رهبری نه چی کنن؟ وایسن. اصلا آقا ماموریت داده الان به مردم، محکم وایسید ببینید دونه دونه چه اجرا میکنن یا نه. این تازه دونه دونه این تفاهم نامه منظور نیست، دونه دونه اون ده شرطیه که آقا تو پیام شهادت رهبری فرمودن، اون پیام اولشون فرمودن، نه فقط این چیزی که الان امضا کردن. تازه میگه اونو باید داشته باشیم. همین امروز دیدید که عقب نشینی های ترامپ و اینا سریع شروع شد. این پیام رهبری زلزله بود، یه زلزله ده، هم در این ور اتفاق افتاده هم در اون ور. اون وری ها میفهمن یعنی چی. ایشون صریح گفته که نظر من چیز دیگری بود، مدت کوتاهی داره فرصت میده، معنیش اینه که مرحله بعدیشو ایشون روشن کرده. یا اونا کاملا باید تسلیم بشن وا بدن، یا به نظر ما جنگ میشه. این معنی کلام ایشون این بود، یا باید اونا کاملا شروط ایران رو بپذیرن، یا اگه نپذیرن مرحله بعدی جنگه. همه مسئولین هم باید آماده بشن. ما قطعا این جنگو داریم، چند ماه ما داریم میگیم یه جنگ بزرگ داریم، حالا یا الانه یا دو ماه دیگه است یا یه سال دیگه است، فرق نداره. ما یه جنگ بزرگ حیثیتی با آمریکا و اسرائیل خواهیم داشت، جنگ در اصل خونخواهی. حالا امشب من یه جای دیگه سخنرانی خواهم داشت، اونجا من در مورد سار اللهی میخوام صحبت کنم. ما سار اللهی رو جدی باید بگیریم، جنگ خونخواهی لازم داریم. ما جنگ نفت و تنگه اینا تازه نیست، اصل جنگ جنگ خونخواهیه. اینا نباید دست کم گرفت، جنگای خونخواهی رو نباید دست کم گرفتش. مردم ها انقدر یهو رفتن توی این فازای مذاکره، مردم از این فاز غافل داشتن میکردن. نه، جنگ اصلی جنگ خونخواهیه. وزده کشته از هر چقدر پول بده الان قابل قبول نیست. یه بحث دیگه از جز شروط رهبری همون قضیه بود، اون چرتا که اول گذاشتن، گفتن ما انتقام خون تک تک شهدا رو میگیریم. اون بچه که تو میناب شهید شده انتقام لازم داره، بی خود کردن اونو کشتن. الان چرا تو این دفعه امنا نیوردن متجاوز کیه؟ من با پدرهای اینا بعضیشون صحبت کردم، داغون شده بود، یه پدره بود کلن 40 سالش بود، من فکر میگنم واقعا 70 سالشه، واقعا فکر کردم. من گفت تو دو ماه اینجوری شدیم ما. خب خون اون بچه ها رو بی خود اینا ریختن. الان مطالبه رو اتفاقا باید جدی تر کرد. به نظر من باید تو ماهای آینده مطالبات کاملا باید جدی تر باشه. چرا دارید میگذرید قضیه رو؟ چرا به تنگه فقط دارید واسه چه قضیه رو به نمیدونم 20 میلیارد دلار نمیدونم پولای بلوکه شده مون دارید محدود می؟ قضیه که این نیست، قضیه خونه، خون رهبری ریخته شده اینجا، خون اینا بچه‌ها ریخته شده. هم 4000 تا آدم کشته شده، کم مگه؟ مگه ما الان کمه الان خون مثلا سردار حاجی زادمون پارسال سلامی فلا اینا ما کم آدمایی بودن، خود ما آدمای مقدس الان وسط ریخته شده. اینا رو یه مقدار باید دقت کنیم، مطالبات با احترامات، بدون عجله، بدون اینکه توهین آدم، باید مطالبات داشت، نباید کوتاه اومد. الان رهبری به همه ما هم دل و جرأت داد بابا مطالبتونو صریح‌تر شما بگید، هیچ انتقادی به مردم مبعوث شده نکردش، هیچ انتقادی ایشون نکردش. خب همین همه ما باید همین نسب العین داشته باشیم. ان شاء الله که اوضاع خوبی در پیش خواهد بود، ما یقین داریم، ایمان داریم به این موضوع. ما در چند ماه آینده فتوحات بزرگی انشالله شاهد خواهیم بود. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحابشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فرجه. ببخشید دوستان، ببخشید.